بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دو تا ثمره مرحوم آخون رضوان الله علیه ذکر کرد و علما رو مشغول این دو تا ثمره کرده ایشون. ثمره اول این بود که اگر قائل شویم که عمومات قرآن و حدیث شامل غائبین و معدومین می شود، پس حجیت دارن برای غائبین، پس حجیت. ثمره دوم این بود که اگر عمومات قرآنی یا ادله لفظی قرآن و حدیث برای غائبین و معدومین هم باشه، می توانیم ما که غائب بودیم و نبودیم در زمان تشریع صدر اسلام تمسک به اطلاق کنیم. خب تموم شد و گذشت. این دومیش یه مقدار مرحومای خویی رضوان الله علیه مطلبی دارن، خواستم اون رو هم بگم. مرحومای خویی می فرماین این ثمره دوم رو بی خود مرحوم آخون کنار گذاشت، چون مرحوم آخون هر دو ثمره رو گفت نه اینا ثمره نیستن، ولی محقق خویی میفرماید ثمره دوم قابل توجهه، چون بحث اطلاق تمسک به اطلاق برمیگرده به مقدمات حکمت و قیودی که در این الفاظ موجود در شریعت میشه در نظر بگیریم بر دو قسمت. قیودی که از جنس عوارض مفارق هستن، مفارقه، عرض مفارقه، مثلا جهل و علم و فسق و عدالت. بگیم پیغمبر خدا در مدینه وقتی صحبت میکرد، مشافهه میکرد برای مخاطبین، این مخاطبین عالم بودن، عادل بودن، چون مشافهه با علما بوده و با عادل ها بوده. حالا شک میکنیم که میتونیم ما که از جنس اون علما نبودیم و اون عدول نبودیم تمسک کنیم به این اطلاق، بگیم این اطلاق، اطلاق کلام پیغمبر مقید شده به علم علما، به عدالت مثلا. میفهمید اگه اینطوری باشه، بله این علم، اینا مفارقن، اینها مثلا علم میتواند باشد میتواند نباشد، عدالت میتواند باشد میتواند نباشد. بعد وقتی میبینیم گوینده یعنی پیامبر اسلام مطلق حرف زده، میتونسته اینا رو بیاره، نیاورده، مقدمات حکمت رو جاری میکنیم، الان تمسک میکنیم به اطلاق. اینجا حرفی نیست، چون عرض عرض مفارقه، قید قید مفارقه. اما اگر قیدی که در اون زمان بوده قید لازمه، مثل هاشمیه بودن، پیامبر خدا و بنی هاشم حرف میزده، دیگه مخاطب نمیتونه بنی هاشم باشد یا نباشد، میشه قید ملازم. چون قید ملازم هست دیگه، حرفی پیغمبر نزنه، نزده است، میگیم بابا اکتفا کرده به قید، قید مشخص و معین. لذا خطاب مخصوص هاشمیینه، اطلاقی وجود نداره، چون قید قید ملازم بوده، اعتماد کرده به این قید ملازم و این قید ملازم دخیل در موضوعه و عدم و تقیید نیاز به دلیل داره، عدم و تقیید نیاز به دلیل داره نه تقیید، چون قید به روز بوده، قید ملازم بوده. نظام من دیگه نمیتونم الان تمسک کنم به اطلاق، اطلاقی نداره، اطلاق نیاز داره به دلیل در عصر ما، بنابراین این ثمره داره. نظام مرحوم آقای خوبی فرماد پس ما دو تا ادعا داریم. مطلبی که مرحوم آقای آخون فرمود در یه جا درسته، در یه جا درست نیست. در جاهایی که قیود از سنخ صفات مفارقند، میتوانند باشند میتوانند نباشند، اونجا مقدمات حکمت جاری میشه، همونطور که در زمان پیغمبر جاری میشده الان هم جاری میشه. اما قسم دومی که صفات و قیود از سنخ لوازم هستند که همراهن با موضوع حکم، مثل همین بنی هاشم بودن، بعد بگیم پیامبر احراز کنیم، پیامبر داشتن برای بنی هاشم مشافهتن صحبت میکردن. مشافهه یعنی خطاب، خطاب نیاز داره به حضور در مجلس تخاطب، هر چی گفته برای مخاطبین گفته. شما نمیتونید از ادله لفظی حکم رو تعمیم بدید مگه برید سراغ دلیل اشتراک، دلیل اشتراک احکام. خب این نزاعی که ما الان داریم رو اینه که خود ادله لفظی دلالت دارن برای اینکه احکام مشترکند بین مشافهین و غیر مشافهین، یعنی اصالت العموم، اصالت الاطلاق، همونطور که در حد در حق مشافهین جاری می شده در حق ما هم جاری میشه، این هست یا نه؟ بنابراین مرحوم آقای خویی این شکلی می فهمد فالاطلاق و یحتاج و الى دلیل و ما نحن فی من هذا القبیل اذ وصف الحضور من الاوصاف اللازمه. حالا من گفتم بنی هاشم یا فرس حضور، حضور افراد در اون مجلس. و ما احتمال دخلی فی، اگر احتمال دادیم که این خود حضور و بنی هاشم بودن دخل در حکم داره، دیگه لا یمکن التمسک به اطلاقات الخطابات لاثبات الحکم و غیر الحاضرین. خب حالا بنده یک عرضی دارم در این پایان بحث و اون اینه که آنچه که گفته شد تا به الان بر این مبنا داره تحلیل می شود که می خواهیم مراد جدی متکلم را واکاوی کنیم و بگیم مراد جدی متکلم حکیم شارع مقدس چه بوده؟ آیا این حکم مخصوص مشافهین بوده؟ جدن در مقام تفهیم مشافهین و مخاطبین و حاضرین در مجلس تخاطب بوده مراد جدی؟ یا نه اهم بوده است؟ اما مراد استعمالی، مراد استعمالی الفاظ که یک لفظی که استعمال میشه و دلالت داره بر یک مدلول تصوری، اینش محل نزاع نیست. یقینا هر عامی، هر خطابی، هر غیر خطابی وقتی استعمال میشه یک مدلول تصوری داره. همین که میگه یا ایها الذین آمنو، یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بدون ندا. این خطاب یک مدلول تصوری داره. مدلول تصوریش اینه که بله این مخاطبینه که الان هستن و این منادایی که الان حضور داره و حاضره. اما چیزی که در بحث ما مهمه، همون تو از اول گفتیم، مراد جدی، اصلا اصالت العموم قرار مراد جدی رو اثبات کنه، اصالت الاطلاق میخواد مراد جدی رو اثبات کنه. به تعبیر دیگه اصالت العموم و اصالت الاطلاق میخواد تطابق ایجاد کنه بین مراد استعمالی و مراد جدی. ما در بحث اصالت العموم و همچنین در اصالت الاطلاقی که بعد خواهیم خواند، این اصول رو جاری میکنیم که بگیم مراد جدی با مراد استعمالی یکیه. یعنی کار مهممون احراز مراد جدی است، لأن الحجیه لا تتعلق الا بالمراد الجدی. حجیتی را که در ما در علم اصول میخوایم بپذیریم برای یک دلیل لفظی و بگیم یک ظهوری حجت است، مرادمون ظهور لفظ در مراد جدی، ظهور لفظ در مراد جدی حجت است. یعنی آن چیزی را که متکلم حکیم مقصودش هست اثبات میکنه در حد ظن، و این ظن پشتوانه علم داره، پشتوانه علمش هم بناء عقلا و سیر عقلا. بنابراین مخاطبه بر دو قسمه، مخاطبه تصوریه مخاطبه تصدیقیه. مخاطبه تصوری وضعیه است، یعنی بر اساس وضع الفاظ، همین الفاظ عموم، الفاظ خطاب، همه اینها وضع شدن برای ایجاد تصور خطاب. تصور خطاب با عده‌ای که هستن حاضرن. یقینا مخاطبه تصوریه وضعیه آنجایی است که دگمه. دگمه یعنی چه؟ یعنی این که مخاطب حاضر باشه، دهن به صورت، صورت به دهن، مقابل هم یک گفتگوی صورت بگیره، اونجا رو میگیم مخاطبه تصوریه وضعیه لفظیه. این لا شبهه داریم. انما الکلام در مخاطبه تصدیقیه است. مخاطبه تصدیقیه دیگه وضعیه نیست، حالیه است، قرینیه است. شما در باب اصالت العموم وقتی میایید مراد جدی رو با مراد استعمالی یکیش میکنید، با لفظ یکی نمیکنید، با سیره و غلا. در باب اثرات اطلاق با مقدمات حکمت وقتی مراد جدی رو با مراد استعمالی یکیش میکنید، با لفظ این کار نمیکنید، با قرینه و با حال و با سیاق، قرینه سیاقیه، قرینه مقامیه و امثال ذلک. ملاک در باب حجیت عرض کردم، ملاک حجیت و اعتبار همین دو عمومیه. اگر متکلم در مقام مخاطبه و در حال تفهیم باشه و بخواهد مراد واقعی خودش رو اثبات بکنه، بعد از اینکه مراد جدی و واقعی خودش رو اثبات کرد، تخلفی نسبت به مراد استعمالی اتفاق نمیفته. دوباره میگم، هرگاه متکلمی در مقام افاده مراد جدی، البته در دائره ادله لفظیه، در دائره ادله لفظیه که دلالت تصوری دارن، بخواهد مراد جدی خودش را اثبات کند، هیچ تخلفی در مدلول تصوری در دلالت وضعی اتفاق نمیفته که بگیم مجاز لازم میاد، نمیدونم دیگه لفظ در موزله استعمال نشد، همه چیز در معنی خودشون استعمال شده. آنچه را که در مقام مراد جدی ما از آن استفاده می کنیم تا مراد جدی استفاده اثبات شود، قرائنی است خاص، قرائنی است که بر حسب مبادی عقلیه و غیر عقلیه و عرفیه و شرعیه شکل می گیرن، از اونا استفاده می کنیم تا مراد جدی رو استفاده می کنیم. بنابراین اگر مثلا یک کسی با شب صحبت میکنه، ایا لا یا لیل یا الا یا هلال الا یا چی چی، اینا رو خطاب قرار میده، هیچ تصرف تخلفی در مدلول تصوری صورت نمیگیره، لفظ در معنای خودش استعمال شده است. نهایتا انگیزه و بیان، مثلا فرض بکنید حکایت از فراق، یا در باب اوامر وقتی امر رو شما در مقام تعجیز به کار میبرید، میگیم اضرب، اگه میتونی بزن اضرب. این اضرب در معنی خودش استعمال شده، مدلول تصوریش به قوت خودش باقیه. نهایتاً از این مدلول تصوری که در معنای خودش به کار برده شده است، به انگیزه تعجیز یا تمسخر استفاده شده، همون حرفی که مرحوم آخون گفت و ما هم پذیرفتیم، اینها در استعمالشون استعمال به معنای حقیقی خودشون بکار، ولی غرض‌ها متفاوته. بنابراین صحیح نیست که بگیم مجرد تصور معنای وضعی برای ادوات خطاب به عنوان انشاء یا اقتضا یا مدلول تصوری موجب نمی‌شود که خطابات شرعیه در قرآن و حدیث غائبین رو هم شامل شود. ببینید اگر آمدیم ما تصور کردیم برای خطابات شرعی یک مدلول تصوری، یک مدلول تصوری در نظر گرفتیم، بعد دیدیم مراد جدی چیز دیگری است، بیان بگیم که چون مدلول تصوری داره پس به حسب مدلول تصوری میتواند غائبین رو هم شامل شود. تمام این عمومات و اطلاقات قرآن کریم در باب خطابات چون مدلول تصوری دارن به حسب مدلول تصوریشون شامل غائبین و معدومین هم میشوند. نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون نزاع ما در مدلول تصوری نیست که، نزاع ما در مدلول تصدیقیه، در مراد جدیه. بنابراین آنچه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمودن که این خطابات در مقام انشاء هستن، در مقام انشاء و اقتضا شامل معدومین هم می شوند. یعنی ایشون از دلالت تصوری استفاده کرده برای تعمیم حکم به معدومین و غایبین. ما نزاعمون در مدلول تصوری نیست، ما قرار مراد جدی متکلم را درش تعمیم قائل شویم. بگیم مراد جدی شامل معدومین می شود که یقینا این مراد جدی در زمان تکلم بوده، در زمان مشافهه بوده. یعنی پیامبر اسلام در زمان مشافهه با بنی هاشم مثلا کلماتشون هم مدلول تصوری داره هم مدلول تصدیقی داره. مدلول تصدیقیش همان زمان مشخص بوده که مقصود به افهام مخاطبین بودن و اونها بر اساس قواعد عمل کردند و مراد جدی متکلم رو فهمیدن. میخوام بگیم اون مراد جدی متکلم در عصر حضور شامل غائبین و معدومین میشود یا نه؟ شما میگید بله میشود، چون مدلول تصوری داره، مدلول تصوری شامل میشود. مدلول تصوریش که به درد ما نمیخوره که، مدلول تصوری که مدلول تصدیقیش در عصر پیامبر بسته شده، در عصر خود پیامبر بسته شده، به درد ما نمیخوره. ما میخوایم مراد جدی متکلم را در باب خطابات تعمیم بدیم به زمان غائب، به زمان ناهازا. آیا شامل می شود یا شامل نمی شود؟ به عبارت اخرى، بعد از آنی که مراد استعمالی و مراد جدی بر اساس قواعد اختصاص پیدا کرد به زمان حضور، دیگر شما نمی توانید قائل به تعمیم بشوید مگر به دلیل اشتراک. والحق ذلک، حقم همین است که بر اساس قواعد لفظیه موجود در ادبیات عرب و غیر عرب آنچه ما از مدلول تصوری خطابات درک می‌کنیم مدلول تصوری است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته و بعد هم مدلول تصدیقیش هم بسته شده. مقصودین به افهام یقینا مخاطبین بودن، مقصود به افهام لفظی ها، مقصود به افهام لفظی یعنی کسی که داره حرف میزنه مدلول تصوریش تولید میشه، بعد مخاطبها شک و شبهه میکنن، میگن اسارت الاطلاق، میگن اسارت العموم، مدلول تصدیقیش هم مشخص میشه اوناست. یقینا پیامبر که اونجا صحبت میکردن نمیخواستن به در بگن که دیوار بشنوه، نمیخواستن برای او جمع صحبت کنن که بعد همه جهانیان هم در همون لحظه بفهمن، در همون لحظه از این کلام استفاده کنن، نه. لذا والحق ما ذهب الیه المحقق الشهید صدر رضوان الله تعالی علیه که ما و همچنین سیدون الامام رضوان الله تعالی علیه که ما چاره ای نداریم در باب خطابات قرآنی و روایی این که استفاده کنیم از دلیل اشتراک. دلیل اشتراک چیه؟ ضرورت، ضرورتی که البته هم از عقل استفاده میشه هم از شرع، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه. و روایاتی که در رابطه با قرآن آمده که یا حدیث ثقلین، استفاده از قرآن، استفاده از روایات، انی تارکم فیکم الثقلین به معنای روح قرآن و روح روایات، نه الفاظ. قواعد لفظی جواب نمیدن، قواعد لفظیه اینجا معطل میمانن، مثل الاغی که در گل میماند پاسخگو نیست. یعنی هر چند بخوام توجیه کنیم با لفظ سازگار نیست دیگه. یعنی خیلی توجیه کنید باز میشه اشتراک. الان مراد جدی مشخص، مراد استعمالی مشخص. خب مراد جدی رو وقتی شما میخواید منطبق کنید بر مراد استعمالی، تو باب الفاظ منطبقش میکنید، نه بیرون خارج از لفظ. خب در باب الفاظ هم اختصاص پیدا میکنه به همون مراد استعمالی که در زمان حضور پیامبر اسلام یا هر گوینده، یقینا بنده که دارم با شما صحبت میکنم، مراد استعمالیم با مراد جدیم یکی میشه در همین مجلس دیگه. اگر شما خواستید مراد جدی رو ببرید از این در بیرون، باید به یک دلیلی ببرید بیرون. لفظ دیگه جواب نمیده، لفظ خطاب ها یا ایها، این الفاظ جواب نمیده، این الفاظ کوتاهه. رو همین جهت حق با آن چیزی است که مرحوم شهید صد قائله و حضرت امام و بعضی دیگه قائلن، و این فرمایش مرحوم آقای خویی که از خواسته از مدلول تصوری یا از دلالت انشائی و اقتضایی این الفاظ استفاده بکنه و تعمیم رو اثبات کنه برای غائبین و غیر حاضرین در مجلس تخاطب، که سازگار با قواعد لفظی نیست. شما یک لفظ را مراد استعمالی و مراد جدیش رو وقتی بستید دیگه بسته شده. وقتی گفتید آ مراد استعمالی و مراد جدی یا ایها الذین آمنوی که پیغمبر گفت، مال اهل مدینه بود، مال اونه که تو مسجد النبی بودن، مال اونا بود از جهت لفظی. دیگه بیرون بردن از در مسجد النبی نیاز داره به قاعده اشتراک، نیاز داره به تحلیل های ماورای لفظ، ماورای الفاظ. لفظ مشخصه داره چیکار میکنه، لفظ مخاطبه، لفظ مشافهه، لفظ خطاب، لفظ ندا، مشخصه داره که اینو صدا میزنه. یه وقت چرا اگه یک جای قرینه داشته باشیم بگم یا ایها العالم، یا اهل العالم، یا اهل العالم، یه تعبیر این شکلی اگر باشه چرا؟ ولی این تعبیراتی که مشخصه با همون ضوابط خودش، قرینه حالیه، مقالیه، مقامیه، سیاق، همه اینها محدود میکنه به یک فضای خاصی و از اون فضای خاص حکم بیرون نمیاد مگر به دلیل اشتراک. و صلی الله علی محمد و آل محمد.